بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله عن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأن أبصار قلوبنا بالقياء ندرها إليك حتى تخلق أبصار القلوب حجبا فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وعلى آله وصحبه. گذشته مطلع نشده بودیم که برای برادر عزیزمون جناب آقای حسنی که در خدمتشون هستیم در جلسات بحث حادثه ظاهرا تلخی پیش آمده و بر اثر تصادف هم سبیهشون هم دامادشون به رحمت خدا رفتند و فرزند کوچکی از سبیهشون باقی مونده. من اخیراً که مطلع شدم خیلی متأثر شدم. خیلی میدونم که به لحاظ ظواهر این حوادث تلخه، تحملش سخته، مگر برای مؤمن که این حوادث رو ابتلا و عنایت به خدا ممکنه تلقی کنه. گاه البلا اول البلا قلم داد کنه و هر بلایی رو که از دوست میرسد رو قابل تحمل بلکه شیرین تلقی میکنه و شون هم قطعا این حادثه تلق رو تحمل خواهند کرد. خدا متعال معمولا به کسی اگر بلایی میدهد توان هم توان تحمل اون رو هم عنایت میفرماید. ما بهشون تصدیق درس میکنیم، روز همدردی خواهیم تصویه خاطریشون فراهم بشه. امیدواریم خدا متعال خودش به نحوی که به عنایت او تناسب داره جبران کنه و من پیشنهاد بکنم که اظهار روح دور در گذشته عزیزشون با هم فاتحه قرائت کنیم.
الله اکبر. ممنون و سپاسگزارم، تشکر میکنم. خدا رحمت و پدر بزرگوارت و اخوی بزرگوار شهیدتون، خدا ان شاء الله طول عمر به همه شما و همه عزیزان بده و داغ نمیده ان شاء الله. از وسط یک دونه ممنون از بزرگوار آقای
ما مطلع نبودیم انجام از همین در مشورت شرکت کنیم. سلم توفیق شد از ما.
ممنون از
جمع دوستان هم مطلع نبودم. خب یک جهتی دیگه ای که باز از جهات مقدماتی قابل طرح هست و معمولا فقها به اون میپردازن این که جنس قضا و این شأن چه جنسیست. تعبیر دیگر، آیا یک شأن ولایی است یا یک امر تخصصی یا توافقی؟ امر توافقی مانند قاضی تحکیم که دو طرف دعوا با هم توافق میکنن، میگن بریم سراغ فلان کس، هرچی او گفت با هر دو قبول کنیم. این میشه قاضی تحکیم. یعنی اون قاضی هیچ شأنی و خصوصیتی نداره، لازم نیست از قبل مثلا نبیی، وصیی، ولیی منصوب شده باشه و لازم نیست مثلا دارای اوصاف و شرایطی باشه، مثل باقی افراد فاقد هر گونه صفات یا شرایط ویژه باشه، همونقدر که روم توافق کردن به عنوانی که فرد بی‌طرفه یا آدم منصفیه یا یک امر کارشناسانه است، چون که در بسیاری از نظام‌های غذایی دنیا هست، میگن اون کارشناسه بهش مراجعه کنیم، میتونه حق باطل رو تشخیص بده. آیا از اون نوع سوم یعنی مثل قاضی تحکیم قضا و قضاوت، یا از اون دوم یعنی یک نوع کارشناسی است، فقط قاضی فقط توان تشخیص داره، به این دلیل به مراجعه میشه، مثل مسئله افتاء میمونه که چون دارای قوه اجتهاد است حکم شرع رو تشخیص میده، بهش مراجعه کنیم. یا فراتر از اینه، هر اون کسی که دارای مثلا صفات و شروط خاصی است که به او امکان میدهد افتاء کند، منابع رو دیده، مبانی دستش، ملکه اجتهاد داره و احیانا عادله و چون چنینه و هر کسی که چنین بود میتونه قضاوت هم بکنه، آیا این چنینه یا نه؟ منصب قضا یک شأن ولایی است و از سوی من لهو هاوه شعنیه باید کسی نصب بشه تا اجازه داشته باشه قضاوت کنه. اینطور نیست که بگیم هر مجتهدی میتونه قضاوت کنه و لوازم آن هم برش مترتب باشه، ولو اعلم علما قضاوت کنه و بعد بر طرفین دعوا و متخاصمین هم لازم باشه تبعیتش، دیگران هم اگر آثاری بر اون مترتبه، مثلا در خصوص ملکی تشخیصی داد و اعلام کرد مثلا که این ملک از این آن اصل آن، دیگران هم بیان او رو مالک بشناسن و از او بخرن. به هر حال هم این که آیا هر اون کسی بگذاریم از نوع و مقایسه آن با قاضی تحکیم و تلقی این که این آدم کارشناس، فقط بگیم در حد فتواست، اهلیت فتوا داره، آیا کسی که دارای اهلیت فتوا و قوه استنباط است مجاز است قضاوت کنه؟ و آیا متخاصمین مجازن به او به مثابه کسی که دارای چنین شأن و منصبی است مراجعه کنند؟ اگر حکم کرد اغیار دیگر مردم مجازن که بر آثار مترتب بر این حکم التزام داشته باشند یا نه خیر، باید فرد منصوب باشد، این شأن از شؤون ولایی است و شأن ولایت، مرتبه ولایت از آن نبی و وصی او و ولی منصوب از قبل آنهاست. این رو غالبا فقهای ما در اوائل و مقدمات مبحث غذا و در نوعا کتب غذا هنگاه که کتاب الغذا رو میخوانن مطرح میکنن. و نظر مشهور هم و بلکه بعضی ادعای اجماع کردن این است که نخیر، این مقام و منزلت نیازمند به نسب خاص یا نسب عام است. امیر المومنین علیه السلام شریح رو نسب خاص فرمودند، امام صادق علیه السلام فقهایی را با شرایطی که ذکر فرمودند نسب عام فرمودند، و اگر حکومت مستقر باشد، حکومت عدل اسلامی مستقر باشد، حتی به نسب عام معصوم هم نمیتوان کفایت کرد، اونجا از قبل حکومت باید نسب صورت بپذیره. برحال اداره شؤون جامعه نمیتواند به صورت متشدد و هر اون کسی که میتواند مصداق قضیه حقیقیه نسب ولایت باشد عملا وارد اعمال ولایت بشود. اگر یک فقیه جامعه شرایط ولایت رو به عهده گرفت، دیگر فقها دیگه حق ورود در این مسئله رو ندارن، چون موجب فشل شدن اوضاع می شود، موجب خلل در انتظام امور می شود، تعارض لازم میاد. پس بنابراین زمانی که حکومت عدل اسلامی مستقر هست، حتی اون نسب عام از قبر معصوم هم راجع به همه آحاد بالفعل نیست و باید از میان افراد از قبل اون که ولایت امر بالفعل بر عهده داره افرادی انتخاب بشن و منصوب بشن. این تقریبا مشهور هست، قطعا شهرت فتوایی داریم و بعضی از عوازم ادعای اجماع هم کردند، علاوه بر این که ادله قرآنی و روایی هم بسیار هست. ادله روایی در حد تواتر یا دست کم مستفیض. اون آیه که بارها خواندیم و باز اینجا هم تکرار میکنیم، در واقع قبلا هم از این آیه همین استفاده کردیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. این آیه خطاب به حضرت داوود می‌فرماید که تو را خلیفه خیش در زمین قرار دادیم، اون چرا که حق حق تعالی است در امور و شؤون انسان، اینها رو به تو تفویض و توکیل می‌کنیم. چون تو خلیفه‌ای فحکم بین الناس، فحکم با فا در واقع ترتب حکم بین ناس و فصل خصومات بین مردم رو به خلافت و ولایتی که از قبل حق تعالی اعطا شده مبتنی میکنه. و در ذیل تأکید میفرماد که ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله. بعضی از فقهای ما گفتند که این آیه در واقع مثل امر عقیب الحضر و دلالت بر اباحه میکنه، حسب در واقع علی المبنا، و به نتیجه این به ولی هم اجازه میده که دخالت کنه، اما اینکه هر کسی دیگه هم دارای شرایط و صفات بود میتواند، این دلیل خاص میخواد و باید با دلیل خاص در واقع اذن دخالت هم، چون یه وقت میگیم شأنیت هست یا میگیم فعلیت هست، فعلیت منوط به اصطلاح اون مجوز برای فعلیت یافتنه. دقت نکردید، ما مفهوم گیری نکردیم، گفتیم از فا استفاده میکنیم، چون خلیفه فحکم، ما منصوب جعل خلافت کردیم فحکم، یعنی تبع خلافت. فا میگه که اجازه حکم بین الناس بالحق مترتب است بر خلافت، پس از شاخه ها و شقوق و شعب خلافت. از فحکم، از فای فحکم گفتیم استفاده میکنیم. و پس بنابراین در اینجا در واقع این که کسی مثل داوود منصوب به خلافت شده است، به تبع این منصب اذن حکم بین الناس هم پیدا کرده است، معنیش این است که دیگران نمیتونن وارد شن. اگر دیگران بخوان وارد شن احتیاج به نصب داره. باز بعضی از فقها تعابیر بسیار بسیار قاطعی دارن. مرحوم صاحب عربه می فرمود که القوا منصب جلیل و مرتبت عالیه فانها امارت شرعیه. این امارت و امیری و سلطنت و ولایت شرعی است. و غسل من دوحه الرئاسه العامه الثابته للنبی صلی الله علیه وسلم و الائمه علیه السلام و خلافت عنهم. این شاخه‌ای و نتیجه‌ای، میوه‌ای از شاخه‌ها و میوه‌های ریاست عامه است، ریاست عامه مسلمین، مؤمنین، امت، بلکه ریاست عامه بر انسان که بر پیامبر و ائمه سلام علیهم ثابت است. و این خلافتی از قبل اونها، اگر غیر پیامبر و امام به این کار بخواهد بپردازد، این به جانشینی از قبل اونها باید انجام بده. محقق عراقی دارد که القضاء منصب عال عظیم و شرفه جسیم و لعلو مرتبته و سمو و شأنه جعل الله سبحانه تولیت ذلك الى الانبیاء والاوصیاء من بعدهم علیهم السلام. قضا منصب بلندی است، منصب بزرگی است و شرف عظیمی است و به اعتبار برتری مرتبه آن و بلندی شأن آن است که خدا تولیت این کار رو به انبیا و اوصیای بعد از انبیا قرار داده. این مهم بوده است که این رو شأن انبیا قرار داده و بعد از انبیا شأن اوصیای اونها قرار داده. و هر کسی که اون وقت در این مسیر باشد، فقهایی که دارای یک شباهتی با انبیا و اوصیا الهی داشته باشند، ثم الی من یحذو حذوهم و یقتدی بهم و یسیر بسیرهم من العلماء آخذین علومهم منهم، علمایی که علمشون رو از ائمه اخذ کرده باشند، نه کسی که مثلا حقوق خونده، به صرف اینکه یک فردی حقوق خوانده باشد، قضا خوانده باشد، این حق قضاوت نداره. لذا این که فکر کنیم مثلا یک کسی دکترای حقوق داره، دکترای قضا و جزا داره، بگیم این دیگه قاضی است دیگه، چون این چیزی نیست، او یک کارشناسه. میشود پرونده رو بوداد که بررسی کنه، احیانا بره بشینه متهم رو بازجویی کنه، امثال اینجور کارا رو میشه بهشون احاله کرد. اما کسی میتواند قضاوت کنه، کار قضا رو انجام بده که علمش رو از ائمه طاهرین علیه السلام اخذ کرده باشه، یعنی در واقع از کتاب سنت دریافته باشه و قوه اجتهاد دست یافته باشه. و صرف سواد و تخصص کفایت نمی کنه. و المعذونین من قبلهم بالحکم بین الناس بقضائهم، اینا علمایی که علمشون را از ائمه سلام علیهم اخذ کرده باشند و معزول باشند از قبل ائمه سلام علیهم به حکم بین مردم و به قضایشون. و کفا به جلالت قدر تولیت النبی صلی الله علیه وسلم ایاه به نفسه شریف از زکی الامته، در عظمت این شأن و اهمیت این امر همین بس که پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم رأساً در امر امت به قضاوت پرداختن. این کاری است که پیغمبر انجام داده، کار پیامبرانه است و اونقدر مهم بوده هست و بوده که اون بزرگوار رأساً تصدی و توریت فرموده است. بعد توصیه تفویض فرموده به سید الاوصیا بعد از خود و امیر المؤمنین علیه السلام هم به اوصیا بعد از خیش که جانشینان او هستند. ثم تفویضه الی سید الاوصیا بعده ثم الی اوصیا القائمین مقامه. و کلمات فقها در اینجا بسیار است و بلند و بسیار عمیق. آیات چون که اشاره شد که قبلا چند شماری از آیات رو مناسبت عرض کرده بودیم و نیز روایات که شماری از روایات رو هم قبلا گفتیم، الان هم بعضی رو مرور میکنیم و بعضی موارد که بیشتر عرض نکرده بودیم و فقط میخوانیم و توقف نمیکنیم، اینها دلالت بر این مسئله داره. اون چه که بزرگان ما اعظم فقها فرمودن این مستند است به آیات و روایات. به نتیجه این که کسی بگوید اینجا شهرت منعقد است یا حتی ادعای اجماع شود، باید گفت که دلیل مستقلی نیست، چون آیات ظهور دارند بلکه صراحت دارند، روایات ظهور دارند و بلکه صراحت دارند در این که مقام قضاوت شاخه از ولایت است. ولایت هم قطعاً اولا متعلق به نبی و وصی است و سپس و از قبل اونها به دیگرانی که دارای شروط و صفات باشند تعلق میگیره. قبلا خوانده بودیم این صحیحه سنن بن خالد رو که اتقوا الحکومه از امام صادق علیه السلام، اتقوا الحکومه فان آل الامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبی او وصی نبی. یا در روایت همون اسحاق بن عمار اون توصیه امیرالمؤمنین علیه السلام به شریح قاضی که فرمود یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسوه الا نبی او وصی نبی او شقی، یا نبی یا وصی نبی در این مجلس، در این جایگاه نشستن، در این دکه، دکه القضا مستقر میشه و جز این هر اون که در این مکان استقرار پیدا کنه و به این امر بپردازه شقی است، یعنی غاصب است و به عدالت حکم نخواهد کرد قطعا و منطبق با تقوا نخواهد بود، که عدالت به تقوا به تعبیر قرآن نزدیک است. در معتبره صاحب مکرم جمال هم هست که فرمود ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی. قبلا این حدیث رو، این زیلش رو اشاره کرده بودیم که دوبار که فرمودن مباد بعضی با بعضی دیگه وقتی با هم نزاع میکنید به اهل جور مراجعه کنید، ولو اونها حتی ممکنه کارشناس هم باشند، طبق قانون هم قضاوت کنند و حتی و بلکه حسب بعضی از روایات اونها طبق شرع هم حکم کنند، ولی جایز نیست، نباید مراجعه کن چون ولایت ندارن. یعنی به صرف این که کسی دارای قوه اجتهاد فرزند اما از قبل من لهو هاوه شعنیه شرعن منصوب نشده باشد، او حق قضاوت نداره و قضاوتش جائرانه خواهد بود. اینطور نبود که مثلا در روزگار خلفای قاسب قضاتی که میگذاشتن همه بی سواد بودند، نه خیر، قضاتی که بسا مجموعاً شرایط در اونها متوفر و فراهم بوده، مجتهد بودن، به لحاظ سوری عادل بودن، موثق بودن، اما انتصابشون از قبل خلافت جور بود، و این همه روایات داریم که نهی شده از مراجعه به اونا. لذا حتی اگر قوه اجتهادم باشد اما این منصب اعطا نشده باشد، او حق قضاوت نخواهد داشت. مقبولم که عرض کردیم همچنین دلالت بر این دارد و صراحت داره که اینها رو در واقع معصوم منصوب کرده، حاکم قرار داده، بعد بهشون مراجعه کرد. در نزاع بیدون دو نفر، یندران من کان من کم من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضو به حکمن، بعد به حکم او رضایت بدید. همطور که در قرآن راجع به ضرورت و لزوم رضایت دادن به قضای نبی اعظم صلی الله علیه و سلم بود، فاینی قد جعلتو حاکما، اینها من امام صادق، قد جعلتو قاضیا فتحاکمو الی، فاینی قد جعلتو حاکما، اینا انتصاب لازم دارد. در این که این مسئله یک شأنی از شؤون ولایی است، نوعی ولایت است نه نوعی تخصص، این تردیدی نیست. آیات و روایات در این موضوع صریح است و ما به روایاتی کم از این، گاهی خبر واحدی موثق، مسائل بسیار مهم رو بنا میگذاریم و به آن ملتزم میشیم. اینجا که این همه اخبار صحیح و موثق و مقبول و معتبر وجود داره که در طول تاریخ طی قرون فقهای ما، بزرگان ما به اونها عمل کردن، مسئله خیلی روشنه، به بدیهه میتوان این رو تشخیص داد. ممکنه کسی شبهه کنه که خب بعضی از آیات ظاهرش این است که هر مؤمنی، هر آدم صالحی میتونه قضاوت کنه، بلکه بر مؤمنین لازم است، واجب است که قضاوت کنند، یک تکلیفه به جهاتی. بعضی آیات کما بیش ظهور دارد در این قضیه، بعضی آیات در ادله لزوم قضا ظهور دارند، مثلا آیاتی که راجع به امر به معروف و نهی از منکر است و دستور میدهد که امر از منکر بکنید. خب گاهی قضاوت از این قسمه که میداند که یک کسی از دو طرف نزاع و مخاصمه داره منکر مرتکب میشه، ظلم میکنه، حق دیگری رو داره تضییع میکنه و امر شده که نهی از منکر کنید. کسی احیانا بهش امر به معروف بشود که حق دیگری را ادا کنه، اینا از روی قضاست و به وجوب قضا، به وجوب امر به معروف و نهی از منکر هم استدلال شده. خب این آیات ممکنه بگه آقا مگه امر به معروف و نهی از منکر خاصی آدم های مخصوصی است؟ خب هر مسلمونی وظیفه داره امر به معروف و نهی از منکر بکنه، پس هر مسلمونی وظیفه داره قضاوت کنه. بعضی آیات حالت در واقع عام، ان الله یعمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. این که نداری که آقا اول منصوب شید بعد حکم کنید، امانات رو به اهلش برگردانید. حق کسی رو میشه و تطبیق داد اینجا، حق کسی اگر ضایع میشه بگیرید بدید بعدش. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اگر حکم کردید، قضاوت کردید، به عدل و قسط قضاوت کنید. خب یعنی همطوری که همه موظفن ادای امانت کنن، امانت ها که در اختیارشون به اهلش برگردونن، به دنبالش میفرماد که اگر حکم هم کردید، قضاوت هم کردید، به عدالت قضاوت کنید. یعنی همه میتونید دیگه، همطوری که ادای امانت که مخصوصی کسی نیست، هر کسی امانتی در اختیارش باید به صاحبش ارجاع بده. و همینطور است، با همین لحن و با همین سیاق است، به اصطلاح به قاعده سیاق می شود تمسک کرد در آیه. سیاق آیه میگه آقا و اذا حکمتم بین الناس، یعنی ای کسانی که یعمرکم ان تعدو و یعمرکم اذا حکمتم، خدا داره امر میکنه بر شماست که برید قضاوت کنید، ولی خب به عدالت قضاوت کنید، حق کسی رو تضییع نکنید. آیه دیگه، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان تعدلوا الا تعدلوا. خطاب عام دیگه به همه مؤمنین، ای مؤمنین قیام به قسط کنید، به قسط به عدالت شهادت بدید و هرگز شناعت و ملامت و احیانا نکوهش افراد باطل یه عده شما رو باز نداره از این که عدل نورزید و عدالت رو اجرا نکنید. خب یا ایها الذین آمنوا، نمیگه که یا ایها النبی، یا ایها الولی، یا ایها الوصی، یا ایها الفقیه، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین للقسط لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم، یا ایها الذین آمنوا لا یجرمنکم. این ای مؤمنین همتون رو دارم میگم، همتون رعایت کنید، عدالت رو اجرا کنید، گوش به حرف اینو ندید که وقت بیان مانع بشن، چولای چرخ بگذارن، نه برید کار وظیفتون انجام، وظیفه همتونه. یا ایها الذین آمنوا، کتاب عامه، آیه مشابه این داریم، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله، تقریبا عکس اون، قوامین لله شهداء بالقسط، قوامین بالقسط شهداء لله، نشون میده که این به قسط و لله بودن برابر همان یکی ان، عبارت اخرای همدیگه رو حساب بیان، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. ببینید قیام به قسط کنید، شهادت به خاطر خدا بدید، اقامه قسط کنید، قوام به قسط بشید، اقامه قسط کنید ولو بر ضرر خودتون بود، ولو بر ضرر والدینتون بود، اقرباتون بود. خب این آمد، یا ایها الذین آمنوا اصحاد که و سایره، و من لم یحکم به ما انزل الله فاولاک هم الفاسقون. آیه دیگه داره، اولاک هم الکافرون، اولاک هم الظالمون. خب اگر ما به ما انزل الله حکم کنیم پس اشکال نداره دیگه، فاسق نیستیم، ظالم نیستیم، کافر نیستیم. امثال این آیات ممکنه ایهام این داشته باشه، بعضی گفته باشن که این آیات میگه که اطلاق دارد، عموم اینها همه مؤمنین مخاطبند و به همه مؤمنین داره امر میشه، نه اجازه داده میشه، از نیست، ابلاغ، از نیست، امره، امر میفرماید که این کارو بکنید. این ممکنه انقرض که همچین مطلبی اگر کسی بگه چه میشود کرد. علاوه فرض که ما عموم این آیات رو بپذیریم که این آیات عامند، ولیکن عموم این آیات به ادله بیشماری تخصیص میخوره. درسته این آیات میگه یا ایها الذین آمنوا، خب ما میفهمیم یعنی همه مؤمنین، خود پیامبر یه مؤمنه، اولیا و اوصیا هم مؤمنین دیگر هستن، صلحای از مؤمنین هم مؤمنین هستن، ظاهرن این آیه شامل همه انواع مؤمنین میشه. اما از اون ور روایات بسیاری که میگوید بعضی از قضاوت ها حتی قضاوت به حق و حتی قضاوت بر اساس شرع باطل است و قاضی در جهنمه، اون روایاتی که خواندیم و بسیار است که تصریح دارد به این که فقط فرد منصوب میتواند، یعنی همه مؤمنین نمیتوانند، اینها قهرن این آیات رو تخصیص میزنند. اون روایتی که معروف است، القضاء اربعه، ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه، چهار جور قضاوت داریم که سه توش جهنمیه، سه نوع از قضات اهل جهنم، یکی فقط اهل بهشت است. رجل قضا به جور و هو یعلم، کسی به ستم قضاوت میکنه و میدونه داره به ستم و نابحق قضاوت میکنه، این جهنمیست و هو فی النار، و رجل قضا به جور و هو لا یعلم انه قضا به جور فهو فی النار، مردی که قضاوت میکند به جور و ستم ولی نمیداند که دارد به ستم قضاوت میکنه، این حکمی که میکنه جائران است یا نابجا در بر این جایگاه بر این مسند تیکه زده است، اینم در آتش است فهو فی النار. و رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، به حق داره قضاوت میکنه ولی نادانسته به حق، نادانسته به حق قضاوت میکنه. حتی اگر به حق هم قضاوت میکنی اما بر اساس جهل مرکب، این هم باز مجازات در فهوه فی النار. و رجل قضا بالحق و هو یعلم فهوه فی الجنه، یعنی اینجوری است که مطلقا قضا هر قضایی قابل دفاع باشد. عرض شود که یا روایات که تقسیم میکنه حکم رو و قضاوت رو به دو قسم، الحکم حکمان، حکم الله، این کلمه از امیر المؤمنین السلام است، الحکم حکمان، حکم الله و حکم الجاهلیه، فمن اخطا حکم الله حکم به حکم الجاهلیه، غیر مجتهد نمیتونه قضاوت کنه. از امام باقر السلام است که باز الحکم حکمان حکم الله و حکم الجاهلیه، وقد قال الله عز و جل و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، یعنی باید حکم خداوندی که در مقابل حکم جاهلیت هست حکم الهی باشد. از صورت که روایات دیگری که تصریح به جعل ولایت، جعل این منصب داره که خوندیم شماری از اونها رو که الان وقت گذشت و تکرار نمی کنیم و غیرون هم باز روایت دیگری هم هست، اینها نصوصی هستن که در مجموع اقلش آن است که تخصیص میزنن اون عمومه در واقع و تقیید میکنن اگر اطلاق باشد اطلاق این احیانا روایات رو این آیات رو، و در نتیجه این شبهه که بگیم که خب بعضی از آیات مثلا عام است و همه مؤمنی رو شامل میشه، این قابل دفاع نیست. و اگر بپذیریم که عام است، این روایات اونها رو تخصیص میزنه. یه بحث دیگه هم قابل طرحه که البته اصلش چون بعدن بحث خواهیم کرد ممکنه الان نپردازیم، اون این که قضا وجوب دارد بر کسی که اهلیت داره، و اگر قضا وجوب داره اون وقت باز هم نیاز به انتصاب داره، و این برغم وجوب ذاتی آیا باز هم باید مثلا نصب اتفاق بیفته، این هم یه نکته است که قابل بحث است، یا جلسه بعد همینجا بحث میکنیم یا اونجایی که از وجوب قضا بحث خواهیم کرد همونجا این رو طرح میکنیم. صلی الله علیه محمد.
صلی الله علیه محمد.